سرمایه‌شون رو تبدیل می‌کنن به
داراییشون رو برای اینکه ارزشش حفظ بشه، برای حفظ ارزش داراییشون تقاضا عرض می‌کنن که زیاد شاهدش بودیم. این تقاضا تقاضاییه که اگر با ابزارهای اقتصادی مثل بانکی، سود بانکی، مثل بازار سرمایه، مثل فعالیت‌های اقتصادی که
مولد باشند،
با اینها امکان سرمایه‌گذاری مردم فراهم بشه، از این بازار میان بیرون. دوم اینکه نقدینگی که ایجاد تقاضا میکنه رو کنترل بکنه. اون چیزی که من عرض کردم، وامی که یا پرداختی که بانک مرکزی به دولت بده با 7 برابر تبدیل به نقدینگی میشه، اون نقدینگی عامل اصلی تقاضای زیادی است که برای عرض فراهم میشه و قیمت تعادلیش رو بالا میبره. بذار من یه عدد بگم، حالا قراره که هی به گذشته بعد نگردیم، ولی این عدد
نه بعد نیست برای اینکه عددش خوبه. آمار دستمون بیاد.
نقدینگی که ما داشتیم از اولی که بانک مرکزی ایجاد شد، شاید 60 سال پیش یا یه خود بیشتر، تا آخر تا اول دولت آقای احمدی نژاد، تمام نقدینگی روی هم انباشته شده، کومولتیو تجمیع شده، 68 هزار میلیارد تومان بود. حالا روندش کنیم بگیم 70 هزار
میلیارد تومان.
ما سال 52، دوستانی که سنشون اجاب میکنه یادشون باشه، نرخ نفت، قیمت نفت 2 دلار شد 12 دلار. یه نقدینگی سنگینی ایجاد شد. انقلاب سال 57 خودمون رو داشتیم. جنگ، 8 سال جنگ رو داشتیم که نقدینگی سنگینی رو برای تامین پشتیبانی جنگ فراهم کردیم. دوره سازندگی آقای هاشمی، خدا رحمتشون کنه، خب خزینه های سنگینی شد و نقدینگی
فراهم شد.
همه اینا رو هم دیگه
جمعشون کنیم شده نهایتا با دست بالا 70 هزار میلیارد
تومان. در دوره آقای احمدی نژاد این 70 هزار میلیارد تومان شد 600 هزار میلیارد تومان تقریبا، حالا باز همه تقریبی داریم بگیم. و در دوره 8 سال آقای روحانی که حالا 8 سالش هم پر نشده، این 600 هزار میلیارد تومان الان شده 3300 هزار میلیارد تومان. یعنی 70 شده 600، 600 شده 3300. این رشد شما بگیرید تقریبا متوسط، حالا خورد منحنیشو بکشیم، تقریبا سالی 27-28%، 25-26% تو این دوره 16 ساله بوده و تو یک سال اخیر خب خیلی رکورد هم زده، بیشتر هم شده. وقتی شما 30%، 35%، 27-28% نقدینگیتون رشد میکنه، اولین ویژگی یه نقدینگی چیه؟ اولین ویژگی پول چیه؟ اولین ویژگی پول قدرت خریده. اگه من امروز 10 میلیون تو حسابم داشته باشم، 10 میلیون قدرت خرید دارم. اگه 20 میلیون تومان بشه، 20 میلیون قدرت خرید دارم. دارم میرم خونه یه چیزی میبینم مثلا 20 میلیون تومانه، خب اینو پول تو حساب میرم بخرم. اگر نباشه تو حسابم،
قدرت خریدش تر میکنید. بله،
اولین ویژگی و تنها ویژگی نقدینگی قدرت خریده. این قدرت خرید ایجاد میشه به این نسبت سالی حدود 30%. شما حال فکر کنید رشد تولید کالا و خدماتمون چقدر بوده تو این دوره. حالا 16 ساله بخوام یه تمرکزی بکنیم، مثلا 3% دیگه، حالا 3%، 2%، بعضی سالا منفی، منفی هم داشتیم، هم دوره آقای احمدی‌نژاد هم دوره آقای روحانی سالای منفی هم داشتیم، منفی 2-3%، منفی 5% داشتیم، ولی متوسط رو بگیریم سالی بگیم 3% رشد تولید داشتیم. سال 3% یا دیگه خیلی خوشبینانه بخوایم بگیریم 4% رشد تولید،
از اون ور سالی 30% نقدینگی.
این نقدینگی اومده روی 3% این پول اضافه روی این کالای کم
فشار
بشه، قیمت بالا برده. قیمت چه چیزی داره بالا برده؟ همه چیزو از جمله اون نرخ ارز. حالا اون جایی که شما سوال کردی که چجوری میشه که قیمت رو مثلا بانک مرکزی صرافا میان، دولت میتونه تصمیم بگیره که من اشتباه کردم یا سیاست ایجاب میکرده یا ضرورت داشته، هرچی این نقدینگی رو ایجاد کردم، خب قیمت هم قبول کنه اینه. و بعد اگر این قیمت ها قیمت های غیر قابل قبولیه، باید به اون اقشاری که لازمه
مکه بکنه، یارانه معیشتی بده.
زمان جنگ 8 سال، دوستانی که زندشون ایجاب میکنه یادشونه، 8 سال ما دفاع مقدس رو داشتیم بر علیه صدام بسی که از مملکت دفاع کنیم. خب اونجا به ناچار بخشی از
خودشون با 60 کشور می جنگیدیم همزمان.
اما در کنار اون برای تامین معیشت حداقل مردم تدبیر لازم انجام می شد. تقریبا دوستانی که سنش رو ایجاب کنه، حالا
منم یادمه،
شما سن جوانی جوانتر بودید نسبت به الان، اونم که سنش، یادشون میاد که نگرانی در مورد نون و گوشت و
کم بود اما
پنیر
بود.
و اینها به
من یادم پنیر کوپونی میدادن، شکر کوپونی میدادن و قیمتش ثابت بود. بر
اگر یه وقت ضرورتی ایجاب میکنه، حالا جنگ تحمیلی یا الان میگن جنگ اقتصادی،
جنگ اقتصادی تحریم ها، میخواستم برسم به هم، یعنی این سیاست خارجی چقدر تاثیر گذاره. اگر
این الزام و الزامی وجود داشته باشه، خب باید بیان و برای اون اخشاری که از این محمل صدمه میبینن یه فکری بکنن. اگر نه، بدترین سیاستی که حالا باید جزء همین توصیه ها بخوایم بگیم، بدترین سیاستی که میتونه یه دولت اتخاذ بکنه اینه که از این ور نفت و روین آتش بریزه و از این ور سرکوب نرخ انجام بده. سرکوب نرخ ارز همون چیزی که شما گفتید، دولت میاد اسکناس رو چاپ میکنه میزه تو بازار 30% در سال، درآمد ارزیمون اونقدر اضافه نمیشه، در تولید کالامون اضافه نمیشه،
قیمت
تعادلی این میره بالا. قیمت تعادلش که رفت بالا، با تزریق بخشی از ذخایر ارزیمون تو بازار از طریق چند تا صراف، میگه آقا بیا قیمت رو بیارن پایین به این شرایط، این قیمت مصنوعی میشه و همون دو نرخی میشه که
و اونم تازه یه عده خبر دارن میرن از اون رانت اطلاعاتی بهره میبرن، همه رو جمع میکنن واسه خودشون.
قیمت واقعی اون قیمت واقعی است که تو عرض و تقاضا تعیین شده، قیمت کاذب اون چیزی که از طریق صرافا شما سرکوب میکنید. جواب توکلی این یه باز یکی از اصول بدون خدشه است، چه تو بحث
اقتصاد،
چه تو اقتصاد، چه تو سایرش. وقتی شما قیمت ارز رو سرکوب کردید، با سرکوب کردن قیمت ارز یا قیمت تورم یا نرخ سود بانکی که اونها متناسب با خودش میره بالا، شما یک روزی میشه که این قیمت سرکوب شده مثل یه فنر جمع شده
در میره و شلیک
دیگه میشه. قدرتشو ندارید، به یه دلیلی قدرتشو ندارید که دیگه نگهش دارید، اون روز این فنر میجهه. به کجا میجهه؟ نه اون نقطه‌ای که اگر میذاشید به طور طبیعی بالا بره، بالاتر از اون.
بله،
ما توی ادبیات اقتصادی بهش میگیم اوورشوت. اوورشوت میکنه یه فنرم که ورش نگه می‌داره، ورش می‌کنید بعد نمیگرده اون جای اولی، یه خود بالاتر میره، بعد با یه نوسانی میاد مثلا به یه نقطه میگیره. سرکوب نرخ ارز اون کاریه که شما اشاره کردید، از طریق صرافا انجام میشه، در حالی که قیمت واقعی قیمت بالاتره، دولت میاد با یه دلیلی، با یه روشی، مثلا با یه رأی‌گیری 21 فروردین مثلا 97 میگه ارز 4200 تومان، رأی‌گیری قیمت تعیین نمی‌کنه، اون که قیمت تعیین میکنه اون عرض و تقاضا است. دو نفر میشینن، حالا به هر دلیلی میگن رای بگیرن 4200 تومان، میگن 4200 تومان نرخ ارز، و بعد ذخایر مملکتی که باید مبنای رشد و اقتصاد مملکت باشه، مبنای حیات اقتصادی
مملکت باشه، خرج میشه برای اینکه اون 4200 تومان ثابت بشه،
یا اون نرخی که چند نرخ پایینی که دولت میخواد اونو تامین کنه. وقتی که این جهش میکنه، وقتی که جهش میکنه، هم اون کوششی که شده از بین میره، هم اون ذخایری که براش مصرف شده ضایع میشه
و بعد یه جای دیگه لازم داریم نداریمش. با آقای دکتر طهماسب مظاهری صحبت میکنم. ایشون اندازه سن بنده در اقتصاد مملکت سابقه کار دارن، حالا از سازمان برنامه بودن، رئیس بانک مرکزی بودن، در عرصه‌های مختلف پولی و بانکی سیاستگزار بودن، کارنامه‌شون هم کارنامه قابل دفاعی است از دوره‌ای که ایشون داشتن امور اقتصادی رو مدیریت میکردن. این رو من نمیگم، به گواه آمار میشه به این ماجرا استناد کرد. دوستان به من میگن که چند دقیقه دیگه فرصت داریم که بهتون بگم، تا چند دقیقه دیگه، 9 دقیقه دیگه ادامه داره. من مجبورم که سوالام رو یه ذره تندتر بپرسم که به همش برسیم.
قبل از اینکه شما سوال بپرسید، من یه نکته دیگه به عنوان توصیه بگم.
بفهمی.
یه توصیه دیگری که واسه جواب بدی توصیه قبل اون اینه که دولت رئیس مرکزی از سیاست سرکوب اقتصادی حالا چه برای تورم، چه برای نرخ ارز، چه برای سود بانکی
پرهیز کند،
بگذاره که اقتصاد نفس بکشه، کار خودشو بره، ابزارهای لازم رو برای اینکه این تعادل بهتری فراهم بشه فراهم کنه، از چاپ پول و رشد نقدینگی به عنوان ابزار برای تامین منابعش استفاده
کنه، یا برای راضی کردن رئیس جمهور بپرسه،
سرکوب بی سرکوب، خلاصه این داستان. اما نکته دیگری که باز جزء سیاست‌های پولی و بانکی ما جزء مسائلمونه و باید دولت و رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی بعدی بهش توجه کنن، توصیه میکنم، حالا باید کلمه باید منطقیه، خودشون میدونن چیکار کنن، توصیه قابل توصیه است، اینه که نظام بانکی ما حالا ترکیبی از نظام بانکی دولتی مثل بانک ملی و سپاه و امثال هم و بانک ملی خصوص، بانک های خصوصی هست،
یه جورای خصولتی است،
بخشاشون بعضی هاشون کاملا خصوصی هن، سهامدارشون بعضی هاشون به تعبیر شما خصولتی هن، یعنی سهامدارشون نهادهای عمومی و دولتی و بخش خصوصی با هم شریکن. در تمام این موارد اتفاقی که افتاده و مسئله‌ای که باید بهش توجه بشه تنظیم رابطه سهامدارا با هیئت مدیره است. از این جهت بسیار زیاد مشکل داریم و مسئولش هم بانک مرکزیه. سهامدار بانک نباید در مدیریت بانک دخالت روزانه داشته باشه. این هم در مورد بانک‌های دولتیه، یعنی دولت یکی از توجیهاتی که درست میکنه و میگه که من مثلا میتونم به بانک ملی دستور بدم که اینقدر پرداخت کن، میگه من سهامدار بانک هستم، در حالی که دولت سهامدار بانک ملی هست، اما مالک وجوهی که مردم تو بانک ملی گذاشتن نیست. دولت به عنوان سهامدار حق نداره به بانک ملی، بانک سپه، بانک مثلا مسکن دستور بده که از پول سپرده های مردم که دستته اینجوری خرج کن، اون هم تجهیزات تکلیفی. این که دولت، خصوصی ها هم همینطور، رابطه بین سهامدارا و هیئت مدیره نباید به این شکل باشه سهامدار بانک خصوصی به هیئت مدیره بگه آنقدر پول به من بده یا به زینفای من بده، خصولتی هم که به طریق اون. بنابراین یه نقطه ضعف، یه نقطه ضعف خیلی جدی در نظام بانک ما که باید بهش توجه بشه تنظیم رابطه بین
سهامدار و هیئت مدیره بانک،
هم دولتی و غیر دولتی، با هیئت مدیره در مصرف منابع و استقلال عمل هیئت مدیره.
نمیدونم چرا اما از فرمایش جناب عالی این برداشت رو میکنم که مشخصت هم منظورتون در واقع تنظیم رابطه بین دولت و در واقع هیئت مدیره است، یعنی چون مردم که بخش خصوصی داره کارشون میکنه.
نه، سهامدارای بانک‌های خصوصی هم باید متوجه باشن.
ماشاءالله تو سهامدارای بانک خصوصی هم که میری نگاه میکنی میبینی یه جاش بالاخره یک
دیگه
سیستم دولتی.
من کلیشو گفتم، من مواردشو نمیخوام.
آقای دکتر، آیا موافقید که باید سهم دلار در اقتصاد ما کم بشه و اگر موافقید راهکار و پیشنهاد عملیاتی بدید؟
سهم دلار در اقتصاد کم بشه به دو تا بندیه، یکی این که تولید کالا و خدمات که داخل کشور انجام میشه کمتر مواد اولیه، مواد واسطه وارداتی داشته باشه، یعنی ما بریم به سمت این که تولیداتی که انجام میشه، هم تولید صنعتی، تولید کشاورزی، مسکن و دیگر اینها، اون موادی که برای تولید لازم هست از ماشین‌آلاتش گرفته تا مواد مصرفیش
تا نهاده‌ها همه از داخل باشه،
تو تولید داخلی باشه و هزینه تولید ارزی نداشته باشه. این یک هدف خوبه، ولیکن هیچ وقت هیچ کشوری به 100% نمیرسه و نرسیده. خیلی کشورهای خیلی پیشرفته تو بحث اقتصاد میبینیم که بخشی از تولیدشون رو از مواد اولیه وارداتی استفاده میکنن.
آقای دکتر قزنفری در این راستا میگفتن که ما نباید همه چیزو فکر کنیم باید تولید بکنیم، یعنی اون چیزی که نقطه قوتمونه.
آقای قزنفری بهتر از من اینو گفتن، یعنی این که بگیم برای تولیدمون ما نیاز به واردات نداشته باشیم، این حرف غیر اقتصادیه. برخی از کالاها هستن که اصلا در مقیاس تولید
به صرفه نیستند،
باید خیلی کشورها هستن که برای تولید کالاشون مواد اولیه از کشور ما وارد می‌کنن. شرکت‌های دارویی تو دنیا هستن که مواد اولیه‌شون رو از کشورهای مثل ما وارد می‌کنن،
چون می‌بینن ارزان‌تر واسه‌شون تمام می‌شه.
ارزان‌تر یا اصلا طبیعت مملکت ما ایجاب می‌کنه که اون کالا تولید بشه، طبیعت اونا ایجاب نمی‌کنه. بنابراین دنیا یک واحد یک پارچه است، یک واحد بوردرلس داره میشه. الان در مورد خیلی از امور مثل سرمایه، مثل کپیتال، مثل شرکت ها، مثل فعالیت اقتصادی، اصلا دنیا بدون مرز شده،
دهکده شده برد.
بدون مرز شده دیگه، بدون مرز شده. و تو این مجموعه بدون مرز ما نمیتونیم بگیم که ما دور مملکت یه دیوار میکشیم بدون دلار. اما
آقای تو 3 دقیقه وقت داریم، 1.5 برای شما.
اما بله، باید رفت به این سمت تا اونجایی که میتونیم تولید داخل بالا ببریم، هم برای کالاهای نهایی هم برای کالاهای واسطه. به طور خاص برای کالاهای مصرفی میتونیم این هدف رو بگذاریم.
بسیار خوب. سوال آخرم این باشه، توصیه شما در زمینه مدیریت منابع ارضی به رئیس جمهور آینده یک دقیقه.
بگذاری که با نرخ طبیعی انجام بشه، سرکوبش نکنه. یقیناً خود بازار منابع ارزی رو مدیریت میکنه. نکته کلیدی که تو منابع ارزی ما داریم اینه که ما منابع ارزیمون به دو بخش قابل تقسیمه. یکی منابع ارزی که حاصل فروش دارایی‌های ثابتمونه مثل نفت، یکی منابع ارزی که حاصل فعالیت اقتصادیمونه مثل صادرات خدمات مهندسی. اون چی که از فروش دارایی ثابتمون به دست میاد مثل این کسی است که خونه‌شو میفروشه، کسی خونه‌شو میفروشه پولش نمیگه درآمدم، میگه
داراییم رو فروخته،
داراییمو فروخته، تبدیل دارایی میکنه. عواید حاصل از صادرات نفت خام و سایر دارایی‌های ثابت که دارایی ثابت تجدیدناپذیر بین النسلی هم هست، نفتی که ما میفروشیم دارایی سرمایه مونه، بین النسلی تجدیدناپذیر هم هست، این رو به عنوان درآمد فرض نکنه. صندوقی داشتیم به نام صندوق ذخیره ارزی، بعداً شد حساب ذخیره ارزی، حالا شده صندوق توسعه ملی. محل نگهداری اینه که این رو برای نسل آتی باید نگهداری.
نه اینکه تا هر جا کم آوردیم بگیم بریم حالا فعلا برداریم اینو بچرخونیم و بگذرونیم.
کشورهایی که تجربه کردن نتیجه درست گرفتن، از کویت گرفته تا
نروژ، که
نروژ گرفته
تا صندوق ذخیره
ارزی گرفته. و من اسم درآمدم نگیم، درآمد ارزی حاصل صادرات نفت نگیم، بگیم عواید حاصل از صادرات نفت خام، عواید حاصل از فروش دارایی سرمایه‌ای باید برخوردی بهش بشه که
متشکرم.
متناسب با فروش دارایی.
متشکرم آقای دکتر مظاهری، با شما که بودیم خیلی زود گذشت زمان، دوست داشتم بیشتر در منظرتون باشم. متشکرم که دعوت برنامه رو در رو پذیرفتید و امیدوارم که آنچه که طرح شد به کام شما هم شیرین بوده باشه ترک کردنش و این پیشنهادات ان شاء الله که برای آینده. فکر کنم بعد یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. ممنونم که آمدید، ان شاء الله سلامت باشید خانم آقایان، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سفر تو لحظه های سخت دیروز رسونده جاده نوراب امروز. من از مشرق میام همراه خورشید، همون جایی که روزو میشه فهمید، همون جایی که روزو میشه فهمید. از اون جا که تو قلبش نبض دریاست، رگ سرخش مسیر سبز فرداست، نگاه مردمش نگاه تازه که میتونه یه دنیا رو بسازه، که میتونه یه دنیا رو بسازه. منم ایرانی خامون و اروند، خلیج فارس تا کوه دماوند، شکوه اقتدار و بی‌نیازی، تلاش و ابتکار و سرفرازی، که ایران سرزمین آرزومه، مسیر سر بلندی پیش رومه، یه راه بی نهایت میره تا عشق، همیشه زندگی نمیشه با عشق. تو لحظه های سخت دیروز رسونده جاده نوراب امروز. من از مشرق میام همراه خورشید، همون جایی که روزو میشه فهمید، همون جایی که روزو میشه فهمید.
مثل همیشه هم صدای شماییم، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید؟ ایستگاه انتخاب. رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد. رادیو تهران، روبه جلو. رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دشمنان البته با انتخابات ما مخالف از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60، وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بود است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی‌کنند، انتخابات ممکنه توش تقلب بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکن. بعد از آنی که مردم شرکت میکردن و انتخابات پرشوری انجام میگرفت، اونا میگفتن که خب معلومه، مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو میزدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب میشده، حالا یا اون کسی که اونا حدس میزدن یا غیر از او، میگفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آن یه کسی از صندوق اومد بیرون، را هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهند گفتش که خب فایده ای نداره که این، که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو بعضی ها دنبال میکنه. همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی منتشر.
ساعت 16 است اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان گرامی. سامانه پیمکی 30036-37 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه اقتصاده. دوستان عزیزی که تمایل